ادامه مصاحبه با جناب آقای نصیر عصار روی به نوار شماره 4. جناب عصار اجازه بفرمایید که ما مصاحبه رو با این آخرین سوالی که دیگه سعی میکنم مزاحمتم رو تمام بکنم از جناب عالی به پایان برسانیم، و اون همین است که با دیدن اون چه که در ظرف این مدت تقریبا 5 سال گذشته در ایران روی داده و با توجه به تجربیاتی که جناب عالی در مراحل مختلف زندگیتون از سیاست کلی مملکت و همینطور از اون اطلاعاتی که نسبت به جامعه روحانیت دارید و در مقایسه با اون چه که بیان کردید که روحانیت واقعی است و در قیاس با این که الان شنیده میشه که چجور در واقع بعضی از اینها در زمان فعلی در مملکت به چه صورتی پیاده شده و داره ادامه پیدا میکنه، جناب عالی نظرتون راجع به آینده مملکت و اینکه ما در واقع چجور دورنما و منظری رو باید برای آینده مملکتمون ببینیم لطفا بیان بفرمایید.
سوالی که فرمودید از اینجا به بعدش دیگه مربوط می شود به نه جنبه تجربی و شغلی سابق من، بلکه راجع به آینده مملکت و سرنوشت همه ایرانی ها. البته بنده بدون اینکه دعوی داشته باشم احساس و شاید احساس آمیخته به تمایل خودم رو براتون عرض میکنم. اولا نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشین این رو البته عرض میکنم چون نیمه تمام بود، برای پر کردن شکاف بین دولت و روحانیت یه سازمان اوقافی بود و یک سرپرستی داشت به اسم نصیر عصار که این شخص به خاطر تربیت و شکل خانوادگیش و عقیده شخصیش خیال میکرد که میتواند این شکاف رو پر بکنه، ولی عرض کردم بعد معلوم شد که شکاف نه تنها بسیار عمیقه بلکه یک جیر دیگه هم در کار هست که بهش گفتم جیر روانی، و اون اصلا برداشت و نحوه دید طبقه نخبه مملکت بود نسبت به روحانیت. نتیجه این برداشت و دید این بود که از سازمان اوقاف و نصیر عصار گذشته بقیه دستگاه تمام رشته های بنده رو پنبه می کردن. من به نتون شایدم قبلا گفته باشم در زمانی که سرپرست اوقاف بودم تنها معاون نخست وزیر بودم که حتی یک ماه یک بار در ماه شرفیابی پیش شاه و عرض گزارش بودم. ملاحظه فرمایید بنابراین در مقابل اینکه من حد اکثر یک بار در ماه شرفیاب میشدم، یه مسائلی هم به نظر میرسید به عرض برسیدم، به راحلهایی هم ارائه میدم و احیانا هم راحلها تصویب میکردم، اما دستگاه های دیگه بودن و کسان دیگه بودن که صبح پیش شاه بودن، ظهر پیش شاه بودن، شب پیش شاه بودن، هفته چند بار شرفیاب بودن، دائما دنبال علاقه بودن و خیلی از برنامه ها رو نمیذاشتن پیاده بشه و خیلی از به اصطلاح نقارها رو نمیذاشتن رفت بشه و عکسش بدترش عرض کردن بیشتر هم به این شکاف و عمر شکاف اضافه میکردن با کمال تأسف، نه با حسن با سوء نیت بلکه نه عقیده شونه بود. وقتی اصولا یه جامعه نخبه یه جامعه معتقد شد که این دین و این روحانیتش مزاحم پیشرفت مملکت، این خیلی بد وضعیست، این کارش نمیشه کرد، خیلی بگه اینکه اصلا یا یه انقلاب بشه که شد یا اینکه یه انقلاب درونی در خود الیت بشه که یه وقتی به هوش بیاد بیاد که حالا به قول فردوسی گفت چنانم که شاهی و پیغمبری دو گوهر بود در یک انگشتری، به تعبیر فردوسی. اگر معتقد میشد الیت و نخبه مملکت، روشنفکران مملکت اهل حل و عقل امور، خلاصه بهترینش همین، اهل حل و عقل امور معتقد میشدن که میشود پیشرفت کرد در مملکت، شاید با یه آهنگ کمتری اما عوضش قسمت اعظم مملکت و قسمت اعظم باسواده مملکت رو آدم از خودش بی خود نکنه و علینه نکنه. بسته اگه همچین انقلابی در ما شده بود کارون به امروز نمیکشید، ولی متاسفانه نشد و در جهت عکس هم قدم برداشتیم. به عنوان مثال برای شما یک مثال ارزم، دو نفر از روحانیون رو که از مراجع تقریب و مردمان بسیار صالح و شریف این مملکت بودن، یکیشون هنوز زنده است، خداوند طولانش بده، آقای آصف احمد خونسانی، آیت الله آصف احمد خونسانی، مردی بسیار فاضل، مردی بسیار انسان، آدمی بسیار خوب. این واقعا از نیکان روزگار این مرد، گذشت از این که مردیست ملا دست خوندی خیلی خیلی آدم بشار، و اصولا هم این مرد اصلا در زندگی عادیش هم کم حرف، در خانه هم کم حرف میزنه، چه برسه که از سیاست دخالت بکنه و بعد بدونم به اصطلاح قمه بکشه. از هر این حرفا نیست. چنون این مرد رو در نظر مرحوم اعلیحضرت شاه پهلوی دوم یه جوری حالی کرده بودم مثل این که این افری من اسم آقای آستانات خونسانی به شاه نمیشد بود چیش از کارا رفتم. اتفاقا این مرد بزرگوار تا موقعم نهیدون رفتم به دیدنشون را، بعد با مرحوم پدرم صحبت کردم، مرحوم شد مرحوم پدرم و خود همدیگه از زمان نجف با هم آشنا بودن، به دوست بودند، و مخصوصا که سرعنوی دارد داشت آقای آسد احمد خونساری به اسم مرحوم آیت الله آقای آسد ممتحه خونساری که یکی از سه مرجع تقلیدی بود که بعد از مرحوم بروجردی حوزه علمیه رو اداره میکردن، و آقای آسد ممتحه خونساری خیلی فاضل، خیلی ملا، او که اصلا دیگه رفیق و هم به اصطلاح رفیق گرمابه و گلستان و همدرس و خیلی با مرحوم پدرم، خلاصه این خانواده رو مرحوم پدرم خیلی خوب میشون. ایشان گفت آقا مرد بسیار شریفی، خیلی ازش تعریف کردم و واقعا من مرید این مرد شدم و هستم و بودم، و رفتم به جیب آقای خونسانی صحبت کردم که آقا از این حرف رو که میزنی آقا مرد چنینه چنانه، و بعدم مخصوصا در دو سه مورد وقتی من راجع آقای آخوند صحبت میکردم شو بردوند که آقا عقیدشون چیه، یعنی پدرم قبارا میگوختم آقای اطلاعات بنده منبعش پدرم، پدرم اینان که من جرانه میشه زانجه اینا ایشان بشه، اصلا به کل اوزه عوض شد، آقا به کل اوزه عوض شد. یکی دیگه مرحوم رحمت الله علیه آیت الله میلانی در مشهد، البته اون مرد تندتر و خیلی حادی بود، در وقایع انقلابات ایران هم صحنه فعالی داشت، ولی بنده رفتم به دیدن ایشون هم پرم ازش خیلی تعریف میشن، مرد ملای استاد یادم اصلا میگفت مرد استاد دیده ایشت، رفتم با ایشون صحبت کردم، حرفای معقولی میزنم، حرف درستی میزنم، مثلا یه حرفش این بود یا وزیر رو هر روز میشه عوض کرد اما شاه رو که هر روز میشه عوض کرد، ما میگه یه کسی یک کار بدی کرد این وزیر عوضش نرا، این برای اینکه شاه بخونه. این حرف در این حال معتقد بود که به من گفت که خلاصه میخواست بگه که علازت دیکتاتوری میکنه که با شخص بود، آقا بان به اینجور نیست، این رو من که معاون نخست وزیر مملکت هستم وقتی که میرم باش صحبت میکنم آیت الله به جدن و به جدتون اگه یک کسی پشت در گوش بده امکان نداره خیال بکنه که یکی از این دوره های محفظه یه نفر چنین شاهی سو شما میجوید، خیلی واقعا بحث میکنید، استدلال میکنید، حرف گوش میده، حرف قبول میکنه، حرف چیز چیزه نیست والا، میدید این نقار ها بود، این حرف ها بود، اما همه حرف ها رو انده میزدن، ما یه مرتبه، اما اونایی که از صبح اونجا بودند و هی نمیدونم تا صحبت این آیت الله میشد، آخوند شیپیشون صحبت اون آیت الله میشد، آخوند دهاتی اینا چی کارشون میتونستن؟ من دیگه اینا رو تو بعد فهمیدم. خلاصه. و اما این که سوال فرمودید که چی بود سوال دو مرتبه؟
سوال این بود که گذشته که به اینجا رسیده با کمال تأسف، آینده رو چگونه میبینید با توجه به اون چه که ما در ظرف این مدت از زمان این اختشاش تا به حال از دور میبینیم یا میخوانیم یا میشنویم مجموعه با اون چه که خود آقای خمینی قبلا بیان کرده بود و اعلام کرده بود و بعد در عمل امروز به چه صورتی در آمده و با این که میگن که الان حدود شاید من نمیتونم درست یا غلطش رو 180,000 ملا یا آخون همه جا پیدا شده و میشه و به هر صورت سوال اساسی بعد این است که آینده رو جاوالی برای مملکتمون چگونه میبینید؟
والا آینده دست خداست، لا یعلم الغیب الا الله. این البته کلی قضیه است، ولی در این حال به هر حال علم سیاست و علوم سیاسی اقلن به آدم اجازه میده که راجع به آینده یه قدری منضبط‌تر و معقول‌تر و شسته‌رفته‌تر حرف بزنه و به یک رشته احتمالاتی احتمالاً دست بیابد، به خلاف مردم عادی که سیاست براشون از مقوله نساجی است، یعنی بافندگی. واضحه فرمید که فقط در ایران هم از تنجید که واضحه میگن سیاست بافی. من در انگلیسی آلمانی فرانسی که میدونم نشیدم که در اون زبون هم بگم که سیاست رو میبافید، فقط در زبون فارسی است که دو چیز رو میبافند، یکی سیاست است یکی فلسفه، و هر دو هم آقا خیلی جدی است و با کمال تأسف جدی ترین بخش این رو اینا میبافند. حالا اما نه، تا اونجایی که بنده به اصطلاح به قول چیزا گفت بنده را نیز خدا مرگ دهد ملایان، به اونقدر که مختصری درس خوندیم و تجربه آموختنیم، بنده آینده ایران رو در گرو یک مطلب بیدم و اون مطلب این است که آیا رژیم فعلی میتواند با کمونیسم در ایران مبارزه بکنه یا نکنه. اگر رژیم فعلی بتواند با کمونیست مبارزه بکند و کمونیسم رو قلع و قمع بکنه، من مجموعاً نسبت به آینده ایران خوشبینم، زیرا به دو دلیل، یکی از لحاظ تئوری و نظری قلع و قمع کردن و برطرف کردن کمونیسم از ایران، یعنی به هر حال آخوندا تئوری خودشون به صورتی پیاده بکنن، و این تئوری البته به شما بگم مخصوصا جنبه تشیع در اسلام یه جنبه یه نحوه رنگ و سبقه سوسیالیستی داره، خیلی هم خوبه. این اسم بنده خیلی معذرت میخوام، مجبورم، چون هیچ سوسیالیست از مطلقا سوسیالیست نیست، برای اینکه وارد وارد این بحث نمیشم، اما برای اینکه یهو بحث رو کوتاه بکنم این لفظ رو به کار میبرم، بهتونم بگم خیلی لفظ خطرناکی است، برای اینکه خیلی سوء تفاهم ممکن اینجا بود. ولی به هر حال آنچه که بزرگان شیعه به ما یاد دادن از نحوه حکومت کردن، آقا یه قلم آقا آدم اصلا ترته و کتاب دستی حکومت اسلامی نامه ایست که حضرت امیر به مالک اشتر نوشته، آدم نامه رو برداره بخونه دیگه، لازم نیست حتما عالم سیاسی هم همین نامه رو بخونه، مقداری حساب قضا دستش بود. آینده ایران در گروه این مبارزه است که آیا کمونیسم از زیر طوری نفوذ کرده است و مثل موزونه پایه های این رژیم رو خورده است که پیش یا بعد از فوت آقای خمینی اینا لقمه آخرم میخورند و کلک کارو میکنند و همون ایرانستانی که خدا رحمت کنه شاهنشاه مرحوم رو هی اختار میکرد و میگفت اینجا رو میخوان ایرانستان بکنن ولی ما نمیذاریم، ایرانستان بالاخره میشنن یا نه؟ اگه ایرانستان نشه من مجموعاً علا رحم اون چی که بر سر مملکت آمده است و بر سر من آمده است شخصاً آینده مملکت خوشبین.
یعنی
و یعنی به هر حال
تصور میفرمایید
به هر حال یه روزی باید گفت پلنگان خوی رنگ پلنگی رها میکنن و به کار اداره مملکت باید بپردازن. اون روز است که احتیاج به علم و عالم و فضل و فاضل و تجربه و کنار اومدن با واقعیات زندگی امروز دنیا اثر وسیع خودشو میکنه.
یعنی آیا اینطور نتیجه میشه از فرمایش سرکار گرفت که اگر که رژیم فعلی بتوانه به کمونیسم فائق بشه باید انتظار داشت که مداومت پیدا بکنه در مملکت ما؟
حتما رژیم فعلی هم آخونده هم مثل هر آدم دیگری اگر نه بهتر از خیلی از آدم های دیگه زود یاد میگیرن. اینا درستون یاد بگیرن حالا یاد بگیرن.
جناب آقای عصار از تمام وقت و فرصتی که صرف مصاحبه فرمودید و واقعا اونچه که نتیجه و حاصل تجربیات بسیار با ارزشتون بوده است در اختیار بنیاد مطالعات ایران قرار دادید بنده خیلی صمیمانه تشکر میکنم، خصوصا اینکه امروز با اینکه خودتون هم کسالت داشتید این وقت رو لطف کردید و این فرصت رو محرمت کردید. بی اندازه متشکرم.
اجازه بفرمایید بندم به بهانه تشکر مجدد یه نکته دیگر هم عرض بکنم احیانا یه روزی برای شنوندگان و اون است اون چیزی که به جناب عالی عرض کردم گذشته از واقعیات که تاریخ هست و بنده شاهدش بودم و دستم در کار بودم اون چیزی که عقیده شخصی منه یا تصورات هم است و یا استحسانات است مربوط به گذشته و مخصوصا اون چیزی که مربوط به آینده است اون رو به حساب شخصی بنده بذارید و مثل هر انسان جایز الخطایی خودم انتظار دارم که خلافش روزی ثابت بشه. به هر حال خیلی از شما ممنونم.
تشکر.